زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خیلی خوشحالیم و شاکر خدای متعال که 12 روز از ماه مبارک رمضان رو داریم درک میکنیم و لحظاتش رو داریم تجربه میکنیم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. طاعات عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما که مزین به حضور حاجای ماندگاریه و قرار هست که ایشون امروز هم به سوالات شما پاسخ بدن. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز روزداران مؤمن عرض سلام و ادب و احترام دارم و یه تذکر به خودم و به همه عزیزان میدم. ماه رمضان نزدیک نیمه رسیده است. این فرصت نورانی رسید به نیمهش. حواسمون پرت باشه، ماه رمضان از دستمون
رفته
و معلوم نیست چقدر برداشت کرد. از وجود نازنین امام زمان مدد میخوایم که هم کمکمون کنن در بهره برداری از ماه رمضان، هم در پاسخگویی به عزیزان بیننده و شنونده. اللهم کل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم برای امام زمان تقدیم کنیم، هم به مولود نیمه ماه رمضان امام مجتبی سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای ماندگاری حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال همه دوستانمون خوب باشه. نوجوانهای عزیزی که امسال سال اولیه که دارن روزه میگیرن و هر روز هم همراه ما هستن، پیام هاشون هم به دستمون میرسه. از همشون صمیمانه سپاسگزارم. اما پیام اولی که انتخاب کردیم بخونیم درد دل یکی از مخاطبین عزیزمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و آرزوی بهترین عاقبت‌ها برای تک تک دستن در کاران این برنامه عالی. علیکم و سلام، از لطفتون ممنونم. مدت هاست دنبال جواب سوالم هستم اما هنوز هیچ کس پاسخ روشنی به من نداده. امید دارم کارشناسان محترم برنامه خوب شما پاسخی به این حقیر بدن و من و یک سری از همکارای دیگرم رو که همین سوال رو دارن از سردرگمی و عذاب وجدان نجات بدن. من یک خانم کارمند بانک هستم که حدود 20 سال تمام سعی خودم رو کردم حتی ثانیه‌ای در محیط کارم بیکار نباشم که نکنه حقوقم حرام باشه. و امثال من به خاطر این طرز فکر دچار بسیاری از بیماری ها مثل آرتروز گردن، دیسک کمر و یا سنگ کلیه و ضعف اعصاب شدن. اما دید نادرستی که برخی از مردم خوبمون به بانکی ها دارن که متاسفانه بعد از این جریانات حقوق های نجومی بدتر هم شده، درد و رنج ما رو دوچندان کرده و مخصوصا از زمانی که فرمایشات برخی مراجع محترم تقلید در خصوص حرام بودن حقوق کارمندان بانک شنیدیم، سردرگمی فوق العاده ای تمام وجودمون رو گرفته و حتی خود بنده بارها به فکر استعفا افتادم. اما وقتی به یاد شرایط بسیار دشواری که با وجود دو کودک خردسال و شلوغی شعبی که طی این سالها نصیب بنده و یک سری از همکارهای بی پارتی و مظلوممون شده بود که اغلب خانمها بودن و نمیتونستن مثل مردها از حقشون دفاع کنن و همیشه سختترین و پرحجمترین کارها رو روی سرشون میریختن، میفتم منصرف میشن. باور کنید حقوقهای نجومی رو به ما کارمندای پشت باجه نمیدن، فقط زحمتهاش رو به گردن ما میندازن. نجومی ها نظیر فشار کار سنگ کلیه گرفتن و نه آرتروز کردن، نه دیسک کمر، نه فحش و ناسزای ارباب رجوع رو به جون خریدن. و این کمال بی‌انصافیه که ما چون جلوی چشم ملت هستیم تصور نجوم بگیر رو با چهره ما در ذهنشون بسازن و با کوچکتری معطلی یا مواجه شدن با مشکلی فحش‌ها و بد و بیراهاش رو نثار ما کنن که حقوق‌های نجومیش رو خوب میگیرید، لااقل کار مردم رو هم مثل حقوقاتون خوب را بندازید. به لطف مسئول محترم 4-5 سالی هست که حتی ساعت کار در ماه مبارک رمضان حتی 5 دقیقه هم کم نشده و ما از ساعت 7 صبح تا 4 عصر باید بیوقفه کار بکنیم. شاید دلشون خنک شه که روزه‌دارها پدرشون از کار کردن در بیاد تا اونا باشن که دیگه روزه نگیرن. با این وجود آیا بازم حقوق ما حرامه؟ خواهش میکنم ناامیدم نکنید و جوابم بدید، چون تا به حال چندین بار به شما و اشخاص صاحب نظر دیگه پیام دادم ولی جواب ندادن. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. آقای ماندگاری به شما میگن که چیکار باید بکنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من اول بخش آخر سوال رو یک اشاره بکنم. چون فهمودم که به لطف و عنایت مسئولین 5-6 ساله که 5 دقیقه از وقت کار رو تو ماه رمضان کم نکردن و بعضی هم فرمودن ماه رمضان مثل ماهای دیگه باید کار بکنن. قابل توجه مسئولین بزرگواری که میگن ماه رمضان مثل ماهای دیگه هست این است که خدا میگوید ماه رمضان مثل ماهای دیگه
نیست.
اصلا تصریح داریم تو روایات های شریعتی مؤمنین مؤمنات از 12 ماه سال 11 ماه رو خیلی کار بکنید، اما تایم کارتون رو در ماه رمضان کم بکنید تا توان روزتون رو از دست
ندید.
دستور اسلامه، نه از بابی که هازا شهرون عظمته و فضلته و شرفته علی الشهور، از این باب نمیگیم، از بابی که سفارش دینه، یعنی خدا با دستوراتش تسهیلات برای ماه رمضان فراهم کرده که کار کم بکنی تا عبادت بیشتری بکنی. ولی مسئولین بزرگواری که دو جلسه هم ما گفتیم، هم چهارشنبه گفتیم هم در شیراز گفتیم، لااقل ستاد تسهیلات برای بندگی خدا دینداری رو آسان بکنیم، الحمدلله رب العالمین هیچ کی گوش نداد. گفتیم لااقل امتحانای بچه‌ها رو یکم عقب جلو کنیم، امتحانای کنکور یکم عقب جلو کنیم تا بچه‌ها به خاطر جدی
امسال که گذشت آقای ماندگار ولی سال دیگه این اتفاق
سال‌های دیگه که ماه رمضان تا چندین سال توی سال تحصیلی هست میخوان آقایون چه کار بکنن. امیدواریم که خدا دغدغه دینداری به همه بده. ازا ما تقاضا کردیم ستاد تسهیلات بگذارید برای کارمندا، برای دانش آموزا، برای کارگرها، گفتیم کارفرماها، مسئول کارخونه ها، مسئول کارگاه ها، استاکارا، بیاید به شاگردتون، به کارمندتون، به کارگرتون بگید 12 ماه در سال 11 ماه روزی 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت برای ما کار کردی، من میخوام با خدا معامله کنم، تو ماه رمضان 5 ساعت برای من کار کن، بس من حقوق کامل
تو راحت روزتو بگیری،
تو راحت روزتو بگیری، بعد اینجوری معامله با خدا بکنم ببینم چه اتفاقی میفته. این مال بخش آخر سوال. بخش اول سوالشون یه دردی است آقای شریعتی، هممون هم قبول داریم. خانم محترم و همه شماها که دغدغه دینداری دارید، باز اینجا باید بگم این دغدغه دینداری این خانم ستودنی است. ستودنی است. نظام بانکی ما اشکال دارد. همچنان که نظام اداری ما اشکال دارد. همچنان که نظام صدا و سیمای ما اشکال دارد، نظام شهرداری های ما اشکال دارد، بدون تعارف بگم نظام قوه قضاییه ما، نظام های ما اشکالاتی دارد و ما توقع داریم روز به روز اشکالات کم بشود، ولی گاهی وقتا خبرهای بدی میشنویم کارهای ناخوبش داره بیشتر میشه. من میخوام به این خانم بزرگوار بگم دغدغه مراجع تقلید نسبت به نظام بانکی بیشتر مخاطبش مسئولینن که مسئولین بزرگوار، همچنان که یک نفری که یک غذایی رو میخواد به مهمونا بده مراقبه یه فضله موش توش نیفته که همه غذا رو آلوده نکنه، شما مراقب باشید تو این صندوق دولت که تمام کارمندان دولت دارن از این صندوق حقوق بگیرن و رزق و روزی مردم با اینه.
بله.
فضله موش نیفته. فضله موش چیه؟ معاملات حرام، قراردادهای شبهناک، همین رباها، همین نزول خوردنها و همین اشکالات. دغدغه مراجع و توقع مراجع و همه متدینین از مسئولین سیستم بانکیه،
از نظام اسلامی در واقع،
نظام اسلامیه که دغدغه اصلاح اینا رو داشته باشه.
بله.
من بارها شنیدم رهبر معظم انقلاب مراجع اعزام تقلید به مسئولین سیستم بانکی فرمودن تا جایی که میتوانید تلاش کنید اشکالات کم بشه، پر از اشکاله. همچنان که مسئولین باید دغدغه اصلاح این سیستم داشته باشه. خب اصلاح سیستم یک بار به عقود اسلامیه. ما میگیم همه عقدها و قراردادهای بانک‌ها اسلامیه، اما اجراش هم اسلامیه؟ اجراش تو عقود باید شرایط غیر اسلامی نباشه تو قراردادها. حالا مضاربه یا سپرده‌گذاری پولی که به مردم میدید، پولی که دارید از مردم میگیرید، باید قراردادها شرعی باشه، یک دغدغه. اجراش هم باید شرعی باشه، یک دغدغه. نکته بعدی میخوام بگم، ما دغدغه مراجع و توقع مراجع اعزام تقلید که توقع خداست، توقع پیامبر و آل پیغمبر از ما، همچنان که مسئولین دنبال اصلاح این سیستم باشن، تک تک کارمندان به دنبال اصلاح این سیستم باشن. یعنی خانم محترم و کارمند محترمی که داره میگه وقتی یه نفر میاد بانک، من خودم راهنماییش نکنم به سیستم غلط، برو یه فاکتورسازی وردار بیاد، یک شاهد الکی وردار بیاد، یک سند الکی وردار بیاد، من بدوام بدم، خودش داره سوقش میده.
من کمک نکنم
به روند غلط، من تلاش بکنم در حد خودم اصلاح امور داشته باشم،
من تذکرم رو بدم،
من دادم و بزنم، همچنان که ایشون داره داد میزنه. مسئولین دغدغه اصلاح داشته باشن، کارمندا دغدغه تلاش حلال و دغدغه تذکر و دغدغه اصلاح داشته باشن. قطعا هیچ مرجع تقلیدی نگفته حقوق حرامه، ولی اگر همه بی خیال شدن، مسئولین بی خیال شدن، کارمندم بی خیال شد، هر چه پیش آید خوش آید،
مهم نیست.
به ما چه، به بهانه که نظام اسلامی گردن مسئولین نظام، نه اینجوری نمیشه، این قطعا حقوق رو شبهناک میکنه. من میخوام این خانم رو به عنوان الگو بگم، مسئولین بزرگوار، از یک کارمندی که اینقدر دغدغه دینی شدن زندگیشو داره، شما هم یاد بگیرید، شما تو اصلاح کارها از اون بالا تلاش بکنید، از منشأ کارها، قوانین، اجرا، مدیریت‌ها، نظارت‌ها شما تمام تلاشتون رو بکنید، بانک‌ها اصلاح بشه، تمام ادارات ما اصلاح بشه، کارمندها شما هم از این به قول معروف طبقه پایین کار، شما هم بی دغدغه نباشید، شما هم بی خیال نباشید، مثل این بانوی بزرگوار و بانوی متدینه که اینقدر دغدغه داره تلاشش حلال باشه، لقمش حلال باشه، شما هم تذکرتون رو بدید، کمک به روند غلط نکنید، راهنمایی برای روند غلط نکنید.
معنی کلکم مسئول همینه،
کلکم راه و کلکم مسئول همینه. با این نگاه قطعا حقوق اشکالی نداره، قطعا اشکال نداره. یه تذکرم توی سوال، چون یه نکته قشنگی رو خواهر بزرگوار گفتن، چرا ما مردم هر جا یک اشکالی پیش میاد، یه مشکل بیاد، همه میخوان انگ بزنیم و نیش زبان بزنیم؟
خوب نیست اصلا.
بید ماه رمضانه، شما یقین دارید این خانم حقوق نجومی گرفته که از پشت باجه بانک بگید که شما که حقوقای نجومی رو خوب میخورید کار مردم هم را بندازید؟ آیا شایسته یک مسلمان شایسته یک مسلمان تو ماه مبارک رمضانه با دهان روزه اینجور به یک مسلمانی که داره خدمت میکنه انگ بزنه، نیش بزنه، زخم زبان بزنه، خستگی رو تو تن اون نگه داره؟
نه،
اینقدر که دین سفارش میکنه زبانمون رو کنترل کنیم، به خدا برای همینه. بازم دعا کنیم آجای شریعتی، امیدوارم خدایا به آبروی محمد و آل محمد، مسئولین بزرگوار و خدمتگزار رو در اصلاح سیستم ها و تمام مردم ما رو در کمک به اصلاح یاری بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی بود. انشاءالله این اتفاق مثبت و اتفاق سازنده چه در سیستم بانکی ما، چه در سیستم آموزشی ما، در تمام نظام ما انشاءالله اتفاق بیفته و انشاءالله بتونیم به اون جایی برسیم که باید برسیم. خیلی ممنون، متشکرم آقای ماندگاری. بریم سراغ سوال بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه سمت خدایی ها، علیکم السلام، مخصوصا حاج ماندگاری. خانمی هستم 32 ساله، 16 سالگی ازدواج کردم، 3 تا بچه دارم. شوهرم فقط خرجی خورد و خوراک رو میده. الحمدلله نه بیکاره نه معتاده. یک سره هم کار میکنه، ولی یک سره هم میناله. از اول زندگی ندارم، چون پول ندارم واسه لوازم مدرسه یا لباسهای بچه هام، مجبورم ساختمون رو جارو و تمیز کنم یا خیارشور و ترشی بفروشم تا بلکه پولی در بیارم. از وقتی بچه سومم به دنیا اومد ناشکری میکرد و میگفت چرا این به دنیا اومد و حتی میخواست سقطشون کنه. هنوزم که بچه سومم کلاس اوله همینا رو میگه. از بس جوش زدم عمل قلب باز انجام دادم. الان هم که بچه هم بزرگ شدن میگم یه دو دست لباس بخر، میگه ندارم. پس وظیفه تو چیه؟ همش میگه کرایه مغازه دارم، قسط دارم. همش همینو تکرار میکنه، میگه ندارم. حتی یک بار توی زندگیم نگفتم، حتی یک بار تو زندگیم نگفته که دارم خدا رو شکر کنه، یا اینکه بگه خدا بهمون همین که سلامتی داده کافیه. پس میگرفتم تا پایان امتحانات بچه ها صبر بکنم، بعدش هم جدا بشم. دیگه از زندگیم سیر شدم، از مهری هم میگذرم. مشکل من پول نیست، اخلاق و محبت برام مهمه، که این برام مثل یک عقده شده. لطفاً سوالم رو از آقای ماندگاری بپرسین، من دیگه صبرم تموم شده، نمیتونم منتظر باشم. ان شاءالله خداوند گره زندگی شما رو باز بکنه. ما هم براتون دعا میکنیم. آقای ماندگاری هم ان شاءالله شما رو راهنمایی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال تلخی بود نه؟
سوال تلخی بود. من حتی میخوام اول یه تذکر به این خواهر بزرگوارم بدم. حتماً با اون آقا صحبت خواهم کرد. اما این خواهر بزرگوار بیماری شوهرش به شکم سرایت کرده. تو نقل کارشون اولش نکات خوبی در شوهرشون گفتن. اهل کار معتادم نیست، حتما اهل نماز و روزه هم هست. لااقل از داشتن این خوبی ها شکر کنیم. ببینید ما اگر داریم به ناشکری یک نفر تذکر میدیم، خودمون ناشکرانه تذکر
ندیم.
بارها گفتیم دستور دین اینه که همیشه بگیم الحمدلله علی کل نعمه، یا الحمدلله تعبیری که من از علامه امینی بارها گفتم، الحمدلله بهتر از بدترم. همین خواهر بزرگوار خواهش میکنم توجه بکنن که چون سیر شدن و زود میخوان برن به تمت طلاق و سینی هم بدارن و 32 سالشونه. ظاهرا 32 سالشون. ببینید من میخوام بگم خواهر بزرگوار قطعا از شما شرایط سختتر رو حتما من سراغ دارم، حتما آقای شریعتی هم سراغ دارن، کارشناسای دیگه سمت خودم سراغ دارن، ولی اونا به زودی هنوز تصمیم طلاق نگرفتن. پس شما هم یکم داری ناشکری میکنی.
یعنی با استدن دارم مقاومت میکنم، دارم میسازم.
پس شما خواهش میکنم شوهرت مصداق با اینطوری که شما گفتی مصداق عالی قلیلا ما تشکرونه، قلیل من عبادی الشکوره. شما مصداق نشو. یک، بگو الهی شکر باز تن بچه‌هام سالمه، الهی شکر شوهرم بیکار نیست، معتاد نیست، الهی شکر داره کار میکنه، فقط یکم خسیسه، یکم تو پول دادن سختش. این مال شما. خواهش میکنم از اون تصمیم به طلاق نگیر.
سه تا بچه رو
به پدر مادرشون نکن، چون بچه رو طلاق نه پدر درستاوی دارن نه مادر درستاوی، و یک زندگی رو به هم نریزید. من قول میدم انشالله زندگی شما به دعای خوبان عالم که الان ما داریم تو برنامه میگیم، خوبان عالم میشنون و دعا میکنن، انشالله زندگی شما و امثال شما اصلاح بشه. با امیدوارم همسر بزرگوارتون و همه همسرانی که این مشکل رو دارن این نکته رو دقت بکنن. من قبل از اینکه 3 تا تذکر به این آقای بزرگوار بدم، یک تذکری رو به کل جامعهمون دارم میگم. از شما شریعتی سوال میکنم، فقر امروز بیشتره یا تفاقر؟ تفاقر یعنی خودمون رو به فقر
تفاقر.
زدن.
بله
متاسفانه تفاقر خیلی زیاده.
یعنی علی‌رغم این که داریم میگیم ندارم.
و روایت از پیغمبر داریم، من تفاقره افتقره، هر کی خودشو به فقر بزنه دروغکی خدا به فقر میندازش. همیشه بگیم الهی شکر. بابا نون خالی هم میخوریم بگیم الهی شکر، یکی همون رو نداره. داستان ازم معروف آجای قرائتی که نقل فرمودن، یکی کفش نداشت گفت آی خدا من کفش ندارم، بعد دید یکی پا نداره بگیم گفت الهی شکر که باز من پا دارم اگه کفش ندارم. بابا همین سلامتی که دارید، همین بچه های سالم که دارید، میخواستی شیطون گولت بزنه بچه سوم تو بگیری از خوده، ولی الحمدلله خدا کمکت کرد نگه داشت، الان دستگل رو نگاه میکنی کیفش میکنی، اینا رو شکر کنی. چرا اینقدر خودمونه به نداری میزنیم؟ بعضی از مردا اشتباهی فکر میکنن هرچی بگن ندارم خانما بیشتر ملاحظهشون میکنن. نه، راست و حسینی به خانمت بگو خانم این مقدار توانه به قول ما طلبه ها بالقومه، این مقدار توانه بالفعلمه، یعنی الان میتونم این مقدارشو برات بگیرم، ولی اگه صبر کنی بعدش بهترشو برات میگیرم.
بله.
اینو راست و حسینی بهشون بگو، چه اشکال داره؟ نمیخواد دروغ بگیم هی بگیم ندارم ندارم ندارم، هی حس کنیم اگه بگیم ندارم اونا دلشون به حال ما میسوزه، کمتر خرج میکنه.
اصلا یه وقتی اوجا احساس میکنیم که خوشمون میاد که بگیم ندارم.
نه واقعا عادت شده این ندارم گویی تو زندگیای ما رسم قشنگی
ان شاءالله برچیده بشه.
به این رسمی که همه میخوایم خودمون رو به فقر بزنیم، وقتی یک امتیازی مطرح میشه، وقتی پای پوز همه که دارایم. چاخان هم میکنن دارا هم هستن.
آره.
ما فلان جا غذا میخوریم
کم نمیاریم،
کم نمیاریم، ولی یک جایی که بساط ندارمه همه میشن از همه ندارتر. این رسم قشنگی نیست،
چقدر روحیه رو تحت تاثیر قرار
شکل قشنگی هم به جامعه ما نمیده. خواهم یه تعبیر بگم یکم گزنده، اب نداره، روحیه گدا صفتی خیلی بده، خیلی بده. اصلا تو دین ما میگن مستحق واقعی اون که صورتشو با سیلی صرف نگه میدونه، نمیذاره کسی
عزتشو
حفظ، عزت نفسشو حفظ. اما به این مرد بزرگوار و همسر بزرگوار و امثالیشون سه تا تذکر میدم. تو دین ما گفتن سه تا حق تو مالتونه: یک، حق خدا و پیغمبر که همون خمسه، هر کس بده خدا بهش برکت میده، خدا رو شریک کرده، اولیاء خدا رو شریک کرده. حق دوم حق العیاله، یعنی برادر عزیز حق خانواده واجب شماست، اینا واجب و نفقه شماست. تا موقعی که خرج اینا رو داری میدی، اگر اضافی نداری، حج بر شما واجب نیست، خیلی ها، صدقه بر شما واجب نیست، انفاق بر شما لازم نیست. حق زن و بچته. آمد معذر پیغمبر گفت یه پولی گیر آوردم میخوام خیرات کنم، برای آخرت هم میخوام پس انداز کنم. فهمده زن و بچه داری؟ گفت آره. فهمده بده زن و بچه خرج کن. دفعه دوم رفت معذر پیغمبر، عرض کردن که فرمودن پدر مادرت هستن؟ گفت بله، برای پدر مادرت خرج کن. دفعه سوم اقوام، دفعه چهارم همسایه ها، دفعه پنجم فرمودن به فقرای دیگه بده. یعنی اینا واجبتره،
اولویت داره،
توسعه بر عیال سفارش شده. بابا امروز زن و بچه شما یک وسیله میخوان برای رفاهشون، سفارش شده. این وسیله میخوان برای آسایش بیشترشون، سفارش شده، مستحبه، ثواب داره. ببینید، پس حق العیال هم واجبه، هم یه بخشش سفارش شده به حکم استحباب.
و چقدر آقای ماندگاری، خانوم هایی که تو پیام ها شما هم دیدید برای ما هم فرستادن، نامه هم نوشتن که میگن چشمون در اومد برای یه لنگه مثلا کفش یا یه جفت جوراب فقط.
من اسمی میذارم ظلم مردا، که دارند و خانواده هاشون معقول از ایشون میخوان و اینا اجابت نمیکنن، به اسمی که اینا پررو نشن، به اسمی که ارزم به خدمتتون اگه بفهمن من چقدر پول دارم دیگه پدر منو در
میارن، یا اصلا دلشون نمیاد خرج
بکنه، یا بقول شما دلشون نمیاد. خب برای زن بچهش خرج نکنه، برای کی میخواد خرج کنه؟ من میگم وقتی این واجبه، یعنی زمینی که داری برای زن بچه و عزیزانت خرج میکنی، پس انداز قیامت هم میشه، چون داری امر واجب تو انجام میدی. حق سوم حق فقراست، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اگر ما این سه تا حق رو انجام بدیم، بعدش خواستیم هر کار دیگه بکنیم آزادیم، که البته ایشالا اون موقع هم برای آخرتمون پس انداز بکنیم، نه اینکه بخوام خدایی نکرده هوس بازی بکنیم. بازم فکر می‌کنم یه دعا بکنیم، خدایا روحیه سخاوت و بخشش مخصوصا برای خانواده ها به همه مردهای عزیز ما عنایت بفرما، این روحیه ندارم یا ندارم را از جامعه ما ریشه‌کن بفرما
انشاءالله. و نقطه مقابلش اگر واقعا با همون عزت نفسی که حاجای ماندگاری گفتن زندگی بکنیم، انشاءالله خداوند هم برکت به همه اون میده و وسعت رزق به همه. خیلی خوب آقای ماندگاری، سوال جالبی پرسیدن، من میخونم این سوال رو، بعد انشاءالله پاسخ نظر شما رو هم که سال هاست در حوزه هستید و مشغول تحصیل علم و کسب فضیلت. سلام، با تشکر بسیار زیاد از برنامه‌تون خواهش می‌کنم سوال من رو از آقای ماندگاری بپرسید تا ذهن خیلی ها روشن بشه. آقای ماندگاری، پسر من تصمیم گرفته به حوزه بره و در آینده روحانی بشه. منم دوست دارم پسرم لباس پیامبر رو بپوشه و سرباز امام زمانش بشه. ولی بهش گفتم اگه میری حوزه و شیخ انصاری و آیت الله قاضی طباطبایی یا امام خمینی بیرون میای برو، وگرنه اگه از این روحانیایی که همه می‌بینیم می‌خوای بشی، از اینا خیلی داریم. راستی آقای ماندگاری، چرا دیگه از حوزه های ما مثل قدیم از این بزرگان بیرون نمیاد؟ اگه من اشتباه میکنم جواب منو بدید تا مسیر پسرم اشتباه نشه. برنامه‌تونم خیلی عالیه، متشکرم، خیلی ممنون از شما. آقای ماندگاری بفرمایید واقعا چرا دیگه امام خمینی و علامه طباطبایی اینا از حوزه ها در نمیاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اینو از اون سوالای سخته،
خیلی سخته،
اسم ما رو نبرده بودن تو سوال. الهی که خدا عاقبت همه ما حوزویارم به خیر بفرماید ان
شاء الله.
ببینید، در این سوال من میخوام چند نوع جواب بدم ان شاء الله. نکته اول این که در قدیم اگر از حوزه ها خروجی قشنگ بود، از بازارم خروجی قشنگ بود.
بله.
ما آدم هایی داشتیم که خیاط بودن، عطار بودن، بقال بودن، اینا جز اولیاء خدا بودن. از معلم ها یعنی قشر فرهنگی ما هم خروجی های خیلی ویژه‌ای داشتیم، از ادارات ما هم خروجی های ویژه‌ای داشتیم، از همه مشاغل ما، حتی از زراعت و صنعتمون هم خروجی های ویژه‌ای داشتیم. این سوال هم بود، سوال اضافه بکنیم. راست میگم، ما در زمان بزرگانی مثل شیخ انصاری، شیخ مفید، علامه مجلسی، علامه بحرالعلوم، امام بزرگوارمون، همه اینها مراقبت ها به تناسب وسوسه ها بود.
یعنی چی؟
ببینید در زمان آسدعلی آقای قاضی نه ماهواره بوده، نه فضای مجازی بوده، نه خیابونای جوری بوده، خیابونای جوری نبوده. به تناسب وسوسه های اون زمان آسدعلی آقای قاضی برای خودش مراقبت تعریف کرده بود، آسدعلی آقای قاضی شد. هر چی زمان جلوتر اومد وسوسه ها بیشتر شد، مراقبت ها به جایی که به تناسب وسوسه ها بیشتر بشه
کمتر شد. شاید مثلا از بین رفت.
حالا نمیگیم از بین رفته، نه، کمتر. ما دیدیم بعضی مثلا می اومدن به محضر بزرگان، ما میخوایم بریم خارج از کشور برای درس خوندن. علما و بزرگان بهشون فرمودن اگه اینجا نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند میشدی نماز شب میخوندی، اونجا میری چون وسوسه ها بیشتره، بعد یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح بلند شی،
تلاش تو بیشتر کنی
چون حجمه دشمن بیشتر شده. حتی شریعتی، من از شهدا خیلی مثال میزنم. زمان ما که دفاع مقدس بود، یه دونه از جوانای ما این صحنه ها رو تو خیابونا نمی‌دیدن، این محاوره ها رو نمی‌دیدن، این فضای مجازی و موبایل تو جیبشون نبود، ولی مراقبت به تناسب وسوسه ها بود. الان وسوسه شیاطین خیلی بیشتر و سنگین‌تر شده، باید مراقبت بیشتر بشه. حالا سوال رو برمیگردونم به خانواده. مادر بزرگوار، آیا در این زمانی که وسوسه ها برای فرزند شما و فرزند من بیشتره، من و شما سعی کردیم مراقبتمون رو تو لقمه بیشتر کنیم؟ مراقبت رو شما مادرها سعی کردید توی شیر پاک بیشتر بکنید؟ مراقبت رو تو بستر پاک برای تربیت سعی کردیم بیشتر کنیم؟ مراقبت رو برای دعا و چارقول آیت الکرسی سعی کردیم بیشتر بکنیم؟
یعنی روی سفره های مادی و معنوی ما چی داریم، چی گذاشتیم؟
اون روز بابای کشاورز طول زحمت کشی می آورد سر سفره، خمسش هم می داد، صدقش هم می داد، اون پول زحمت کشی می شد فلان عالم. الان های همه پدر مادرها سعی می کنن لقمه زحمت کشی و حلال خالص بیارن سر سفره، که توقع داریم پسرمون اگه رفت حوزه بشه امام خمینی. حواستون باشه ها، چون در ایام سالگرد امام بزرگوارمون هم هستیم. واقعا آیا مراقبت هایی که مادر امام تو اون زمان به تناسب زمانش کرد، ما به تناسب زمانمون داریم میکنیم؟
آقای عباسی توی گلبرگ، آقای عباسی عزیزمون که انشالله خداوند حفظشون بکنه، یه تعبیری دارن در مورد این ماهواره ها که اینا الان شده بشخوابای سر سفره ما. متأسفانه
تعارف نداریم، واقعا اینجوریه. وقتی جوان من و شما و جوان مردم، نوجوان، روزی 5-6 ساعت پای فضای مجازیه و انواع و اقسام خوراک مسموم داره میاد، این بچه میخواد هاضمه‌اش هاضمه حلال باشه؟ این فکر میخواد فکر شهید مطهری و فکر امام خمینی و فکر شهید بهشتی و شیخ انصاری بشه؟ خب مادر پدر، من و شما چقدر مراقبت کردی؟ و جامعه چقدر مراقبت کرده؟ اینم نکته دوم. نکته سوم، شما ببینید، ما داستان علامه جعفری یه روز گفتیم، خیلی هم الحمدلله
خوبی بود،
بر خودم خیلی جالب بود، هر وقتم تکرارش کنم خسته نمیشم، چون یه تذکره. علامه محمد تقی جعفری مراقبت کرد، دید همه دوستاش نگاه کردن به اون عکس زیبا، دست و پاشون رو گم کردن، مراقبت کرد، نگاه نکرد،
گفت نمیخوام نگاه کنم.
من انتخابمو قبل کردم، من یک لحظه نگاه به امیرالمؤمنین رو، چهره نورانی آقامون امیرالمؤمنین رو به هزار سال با ایزن نمیدم، بلو حلال. انتخاب خودش کرد، چون مراقبت داشت. امام صادق سلام الله علیه در یه روایتی به تناسب هفت و سنگی که ما در رمی جمرات میزنیم، ان شاء الله اسبابش با عافیت برای همه دوستداران حج و مدینه و کربلا و مکه آماده بشه، امام صادق سلام الله علیه میفرمایند شما برای این هفت سنگ، یعنی هفت تا مراقبت، مراقبت بر چشمتون، مراقبت بر گوشتون، مراقبت بر زبانتون، مراقبت بر شکمتون، مراقبت بر شهوتتون، مراقبت بر دستتون و مراقبت بر پا، هفت تا مراقبت بکنید. حرف من اینه که راه بازه. امروز مراقبت خیلی سخت‌تر از دیروزه، ولی راهش بسته
نیست.
و نکته آخر، اونایی هم که اینشون، این خواهر بزرگوار ازشون زیبا یاد کردن، در زمان حیاتشون گمنام بودن، کسی نمی‌شناختش. بعد از مرگشون شیخ انصاری رو فهمیدن کی بوده، شیخ مطهری رو فهمیدن کی بوده، علامه محمد تقی جعفری رو فهمیدن کی بوده، وقتی از دست دادن.
بله.
لذا الان هم یقین داریم، بله شاید مثل اونها نباشه، ولی انشالله شبیه اونها تو حوزه ها هستن،
تو بازارمون هم هستن،
تو بازارمون هم هستن، توی معلمامون هم هستن، تو مدیرانمون هم هستن. من این وقت خدای نکرده فقط یک صنف رو نگفته باشم، تو همه اصناف هستن، تو جوونامون هم هستن.
آها، یعنی شاید گمنام باشن،
ولی گمنام هم. من الان جوونی رو میشناسم آقای شریعتی که باور کنید حداقل حضور تو خیابونا رو داره. میگم برای چی؟ میگه بخاطر اینکه خیابونا فضاش آلوده، نمیام، همه کارامو تو خونه دارم انجام میدم، حداقل حضور. میگه وقت برای ضرورت میام، هم دخترها هم پسرها، این داره مراقبت میکنه.
و اینا هم جوونای این اصل زمان.
گفتم یه سفر اروپایی داشتم، توی اتاق یکی از دانشجوهای اردبیلی بود، خیلی صفا کردم، دیدم او زودتر از من قبل از اذان صبح بلند شده. گفتم چطور؟ گفت تو اروپا مراقبت بیشتر لازم داره. راه بازه برای همه، هم راه بازه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میتونن بچه های من و شما با مراقبت پدر مادر، با مراقبت خودشون، با مراقبت اساتیدشون، انشاءالله شیخ انصاری های بزرگی رو تحویل جامعه بدن. انشاءالله از آمدن بچه تون سر سفره امام زمان ممانعت نکنید.
بسیار پاسخ خوبی دادین آقای ماندگاری، خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون از توجه بیننده ها و شنونده های نازنینمون. نماز روزهاتون قبول باشه انشاءالله. در بهار قرآن نشستن سر سفره قرآن یک لذت دیگه‌ای داره. امروز دوستان عزیزمون از جزء 12 قرآن کریم صفحه 231 رو به اتفاق تلاوت میکنیم و انشاءالله برمیگردیم. نکته این صفحه و این جزء رو حاجی ماندگاری برای ما خواهند گفت، ضمن این که در هفته دوم ماه مبارک رمضان مهمان کربلای معلا خواهیم بود و تلاوت قرآن رو از اونجا خواهیم شنید. برمیگردیم انشاءالله، همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم با دیدن این تصاویر مشاهد مشرفه کربلا، مشهد، بیت الله الحرام خیلی آرزوی زیارت دارن همینجا دعا میکنیم به برکت این آیات نورانی انشالله زیارت این مشاهد مشرفه نصیب همه دوستان عزیزمون بشه انشالله و دوستانی هم که مشرف هستن ما رو دعا بکنن آقای ماندگاری از این صفحه برای ما خواهند گفت
بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بدید ثواب قرآن رو تلاوت قرآن رو هدیه کنیم به روح بلند اماممون و شهدای 15 خرداد که سالگردشون رو پشت سر گذاشتیم. آیه 86 سوره هود آیه عجیبیه که هم مردم نصفش رو بلدن. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. ایتی که آخر آیه پیامش اینه که خدا میفرماید من برای هر چیزی سببی خلق کردم. سبب حفاظت انسانیت شما، دیانت شما، دنیا و آخرت شما امام زمان است. عنصر ولایت است. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما ایمان داشته باشید شما باید بفهمید امام سبب حفاظت انسانیت شماست. انسانیت شما رو حفظ میکنه، دنیا و آخرت و سعادت شما رو حفظ میکنه. حالا که خدا سبب براتون خلق کرده شما باید دنبال سببتون باشید. شما باید تشنه وجودش باشید. حالا اون روایت رو میگم که خاطره از حرم امام رضا هم دارم. این روایت رو هر وقت تو حرم امام رضا خوندم یه اعتراضای اومده، یه پیرمرد یه بار من میزد تو صورت خودش، گفت حاجا این روایت رو نخونید آبروی ما میره. روایت اینه که امام زمان فرمودن اگه مردم شیعیان ما بنزی یک لیوان آب منتظر ما بودن ما میومدیم. من و امثال من شب غذای شور بخورم، تشنه بخوابم، حتما تا صبح بلند میشم چند بار دنبال آب میگردم. ولی نمیدونم چند بار من شیعه و منتظر امام زمان بلند شدم سر به دیوار بگذارم بگم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور، آقا جان داریم میمیریم از غیبت. خدا میگه تا تشنه وجود امام زمان نشید از آمدنش خبری نیست. لذا ما همیشه میگیم برای آمدن امام زمان لازم از وضع موجودمون خسته بشیم، تشنه وضع مطلوب بشیم. این میشه پذیرنده حضورش. و اگر انشالله آماده شدیم و وابستگیامون کنار گذاشتیم میشیم رزمنده جهادش. و اگر متخصص شدیم و تعهد و تخصص پیدا کردیم و لیاقت پیدا کردیم میشیم فرمانده حکومتش
انشالله. خیلی خوب، به امید اون روز انشالله. خیلی خوب آقای ماندگاری، یک سوالی پیش روی من هست که فکر کنم سوال پایانی برنامه امروز ما باشه. این سوال رو من میخونم و بعد انشاءالله شما دعا بکنید و ما و بیننده های خوبمون و شنونده های نازنینمون آمین بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من فردی 20 ساله هستم که از یه خانواده فقیر روزای خیلی سختی داریم با یه پدر معتاد که فقط به فکر خودش. همه یه بار زندگی رو دوش مادرمه. مادرم از بس کار کرده پادرد گرفته. شبا با گریه میخوابه. راست میگن که بهش زیر پای مادر هاست. من هیچ وقت پدرم رو نمیبخشم به خاطر مادرم و تمام حسرت هایی که خوردم و خجالت هایی که کشیدم. و به آقایون مسئولین که میتونستید در مورد قاچاق مواد کاری کنید و نکردید میگم شاید تو این دنیا نتونم حقمو بگیرم، ولی روز قیامت که میتونم. شما که اینجا به حساباتون نمیرسین، اونجا به حسابتون میرسن ان شاء الله. در آخر، اگر برنامه‌های مثل برنامه شما نبود، منم نبودم. ممنون از همه کارشناساتون، به خصوص آقای ماندگاری. خیلی ممنون، متشکرم از شما. پیامتون کوتاه بود ولی میدونم که سرشار از درد و بغض. آقای ماندگاری ان شاء الله نکاتی رو متذکر میشن که شما و ما همه آروم بشیم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چنین سوالایی است که دغدغه ایجاد میکنه. ببینید، مرض اعتیاد اگر یک دغدغه جمعی نباشد حل نمیشود. مسئولین مملکت همچنان که ایشون گله کرده باید واقعا بدونن یا آتش خانمانسوز را اگه جلوش نگیرن سر از تو خانه های خودشون هم در میاره. مرزبانان عزیز و فداکاری که هر روزی دارن برای دفاع از این مرز الهی و مرز اسلامی دارن شهید میدن، اونا هم باید دغدغه من باشن. اگر خدایی نکرده یک نفرشون برای حاجات دنیایی خودش یه رشوه ای بگیره و بذاره یه مأموره وارد مملکت بشه، اون فکر کرده که آقا کسی به فکر من نیست، من لاغر خودم به فکر خودم باشم، یه پول بگیرم زندگی خودم درست کنم،
بعد این به خودت هم بر میگرده. ولی
نمیتونه که زنده صدها زندگی رو نابود میکنه، احتمالا تو اون صدها زندگی 4-5 تا قومخشای خودش رو زندگی خودش هم باشه. پس یک دغدغه عمومی میخواهد برای جلوگیری از این بلای خانمانسوزی که متاسفانه تلفاتش تو مملکت ما بالاست. میترسم آمار رو مطرح بکنم. نکته دوم از اونها به جوانهایی که میگم که به بهانه تفنن یه پک بزنیم، یه کام بگیریم، اصطلاحات خودشونه، یه شبی رو صفا بکنیم، با یک شب مشکل به وجود نمیاد، با یک شب هزار شب نمیشه، اونها بدونن اون یک قدم برداشتن تو مسیر خلاف وضعیتش این میشه. یه بابایی مبتلا میشون، یه خانوادهی تباه میشون، خانوادهی تباه میشه. این حالا آقا پسره داره میگه، دختر خانومی خانواده با اون سوالایی که قبلا و الان داشتیم، خواستگار برات بیاد بفهم بابا معتاده چیکار میکنه، هم نشینی میکنه. به پسری خانوادم کسی دختر نمیده، کارم بهش نمیدن، تو بابات معتاده، احتمال میدیم تمام زندگی ما رو ببره. یعنی یک کم کسانی که دارن تو مسیر اولین گام های این مسیر خطرناکن، به بهانه تفنن، به بهانه همراهی با دوستان، به بهانه یک شب حال کردن و صفا کردن، بدونن چه تباهی برای خودشون و اطرافیانشون
و این کارشون چه تبعاتی داره و دامن کیا رو میگیره واقعا.
و یک نکته هم به این مادر فداکار و به این آقا پسر صبور بگم. این مادر فداکار و این فرزندان صبور این خانواده خودشون هم گفتن و ما هم بارها گفتیم، یقین بدونن خدا براشون جبران میکنه. همین که خانواده رو از هم نپاشوندن، همین که هم متفرق نشدن، همین که آبرو حفظ کردن، همین که مادر با تمام سختی ها سعی کرده قوام زندگی رو نگه داره، این مجاهدت مادر، این صبوری مادر و این صبوری فرزندان قطعا تو دستگاه خدا گم نمیشود. و نکته آخر بیایم هممون تلاش بکنیم. باور کنید اگر برای بعضی از معتادها دست به دست هم بدیم توی این مراکز ترک اعتیاد، میتونیم اینا رو درمانشون کنیم، میتونیم به اینا شغل بدیم که اینا دوباره سمت اعتیاد نیان،
میتونیم
بهشون محبت کنیم، میتونیم بهشون کمک بکنیم تا همه دست به دست هم بدیم این بلای خانمانسوز از جامعهمون انشالله رخت بربندد که همه رو داره می سوزاند. امیدواریم خدا ریشه‌کنش کنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب آقای ماندگاری. من اگر نمیدونم، حالا واقعا جای آقا پسر 20 ساله نیستم، اگر جایشون بودم احساس نمی کردید که باید خودم هم با این سن و سالم و با این شرایطی که گفتم به مادرم کمک بکنم؟
من حس کردم این آقا پسر قطعا فهمی این مسئله رو داره. که آقا پسری که میگه مادرش اونقدر تلاش کرده که به این دردها مبتلا شده، پسر 20 ساله، ما بچهای سراغ داریم از 12 13 سالگی رفتن کار کردن کمک مادر و کمک
پدر. بیاد باری رو
من یقین دارم این آقا پسر از اونهایی است که نمیخواست ریا بشه نگفته، ولی قطعا ایشان هم بخشی از بار زندگی رو برداشتن و قطعا تو مسیر درمان پدرشون رو یاری کردن.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله این پیام هایی که خونده میشه اگرچه شاید تلخ باشه و به کاممون خوش نیاد، ولی امیدواریم که طرحش توی برنامه و نکاتی که جای ماندگاری میگن و از منظر دین به این سوال ها پاسخ میدن، انشاءالله گره های زیادی رو باز بکنه که خبرهای خوشش هم به ما برسه و انشاءالله حال هممون رو و حال جامعهمون رو خوب بکنه. بعد خداحافظی بکنیم. آقای ماندگاری دعا میکنند و هممون انشاءالله آمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. دوست دارم ماه رمضان هر هفته ای دعا رو بکنم، خدایا حوائج امام زمانمون، چون اگه بسپاریم خواسته هامون رو به امام زمان قطعا ایشون بهتر و بیشتر برای ما میخوان. حوائج همه مؤمنین و مؤمنات، حوائج دردمندا، قرضدارا، بی همسرا، مریضدارا، زندانیدارا، بی بچه ها، بی خانه ها، بی شغلا، حوائج همه رو فوق رغبتشون عنایت بفرما. احیا و اموات و امام و شهدامون، شهدای مظلوم 15 خرداد رو از همه عبادات و زیارات بهرمند بفرما. ایدی ولادت امام مجتبا رو بهرمندی ما از شبهای قدر قرار بده. فرجی برای مسلمین و شیعیان مظلوم جهان. شما الان یه اخبار رو این روزا میشنوید، ما روزه داریم و میگیم سخته، ولی شیعیان مظلوم حجاز، بحرین، یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان، پاکستان، نیجریه، میانمار، تو اقصانقات عالم در شدیدترین حالاتن. خدایا به آبروی صاحب این ماه امام زمان همه شیعیان رو با نابودی دشمنان نجات عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثل همیشه از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم، محتاج دعای خیرتون هستیم. انشاءالله فردا هم به حضور آقای حسینی قمی خدمتتون میرسیم. آقای حسینی همچنان در ایام ماه مبارک رمضان از احکام برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم که فردا هم همراه ما باشید و نگاهتون رو و لحظاتتون رو از ما دریغ نکنید. و حالا کمتر از یک هفته تا اولین شب قدر فرصت باقی است. خدا کنه که توی این یک هفته اون آمادگی لازم رو کسب بکنیم برای درک بیشتر شب‌های قدر پیش رو. تا اولین شب قدر تنها 6 شب باقی مانده است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاج ماندگاری.
ربنا يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا مدود يا صبوح يا قدوس سبحانك يا لا يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار يا